أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواب از بعضی از اشکالاتی که به تخریج اول وارد شده بود، در جواب بعضی از اشکالات در کلمات صدیده اومده که ما از راه قاعده تفریض مشکل را حل میکنیم. لازم نیست برای حل مشکل احراز حق بودن اختیار خرید یا اختیار فروش را بکنیم، ولی حق بودن هم ثابت نشه، فضلاً از قابلیت انتقال حق، ولی در این حال با تمسک به قاعده تفویض مشکل حل میشه، چون مفاد قاعده تفویض که مستند به بعضی از روایات معتبر است، مفاد قاعده تفویض اینه که در امور مربوط به خود انسان مخیر و مختار هست، به هر نحوی که خواست تصرف بکنه، چه تصرفات تکوینی چه تصرفات اعتباری، از راه ایجاد معامله در مورد چیزی که یرتبط و الی به بی کردن، به صلح کردن و امثال اینها، شخص اختیار داره. خود قاعده تفویض معناش اینه که شارع امضا کرده است این تصرفات تکوینی و تصرفات اعتباری شخص را فیما یرتبط و الی، فیما یرجع و الی. خب یکی از امور این کبرای قاعده تفویض در مانعرفی هم لا اشکال در این که نسبت به کالا، این که بفروشد یا نفروشد، اینا از امور مربوط به خود شخص هست، یا در حق شراء این که بخرد مال را از دیگری یا نه، اینا از امور مربوط به خود شخص هست. و کبرام این بود که در امور مربوط به خود شخص هر انسانی مختار هست و نظر او امضا شده، تنفیذ شده. این جوابی بود که برای بعضی از اشکالات در تخریج اول مطرح شد. حالا در ذیل این مشاهد عرض شده بود که این استفاده قاعده تفویض، این مفاد از این روایات تمام نیست، مناقشاتی به این استظهار وارد هست. حالا چهار تا مناقشه بیان شده بود. مناقشه اول این بود که مفاد این عبارت فی حد نفسهی، اختیار داشتن مطلق نسبت به همه تصرفات، چه تصرفات تکوینی چه تصرفات اعتباری نیست. این مفاد مثل مفاد حدیث سلطنت هست که اون مقداری که استفاده میشه اینی که در محدوده مقررات شرع، در چارچوب مقررات شرع، در اون اموری که مکلف مطلق الانان قرار داده شد نسبت به او شارع الزام و الزام به منع و ایجاب نداره، در اون امور حق تصرف با خود او هست، دیگری میتونه انجام بده میتونه انجام نده، سلطنت با خودش هست، نه اینکه دیگری او را الزام بکنه. این مناقشه اول بود که فی حد نفسی مفاد این بود. مناقشه دوم این بود که ولو فی حد نفسی مفاد را این نگیریم، ولی به ملاحظه اینکه این خطاب به متشرعینی القا شده که در نظر اونها محرز هست، ثابت هست که تهدیداتی از ناحیه شریعت برای اعمال انسان، چه نسبت به افعال تکوینیه چه افعال اعتباریه، معاملات وجود داره، با توجه به واضح بودن این که شریعت مستلزم تغییرات و تهدیداتی هست، با توجه به این معنا اگر این خطاب به اونها القا بشه، مفاد این خطاب این میشه که در دایره همون احکام شریعت، در چارچوب احکام شریعت شخص اختیار دارد، نه اینکه اختیار مطلق دارد نسبت به حتی بله معاملات و تصرفات اعتباری که این حدیث بخواد در حقیقت به تعبیر بعضی از فقها بخواد مشرع باشه که دلالت به مشروعیت تصرف خاص بکنه. این مناقشه دوم بود. مناقشه سوم این بود که اگر از ارتکاز متشرع، از اشکال دوم، اشکال مناقشه دوم هم قبل این بکنیم، ولی با توجه به اینکه این حکم که از روایات استفاده میشه از احکام امضایی است، از مجلولات امضایی است، هر حکم امضایی مثل اوفو بالعقود، مثل اوفو بالنذور و امثال اینها، تمام احکام امضایی لبن مقید هستند به مقید متصل، مقید هستند به عدم مخالفت با احکام و مجلولات ابتدایی شریعت. حالا این تقیدش یا به تقریب شده به حکم عقل یا به انصراف که اختلافی در این قسمت بود. وقتی بله هر حکم امضایی مقید به عدم مخالفت با حکم شرعی در بین بود، در مواردی که ما نمیدانیم که این تصرف اعتباری مشروعیت دارد، مورد این عقد، متعلق این عقد، مضمون این عقد مشروع هست در نظر شارع یا مشروع نیست، دیگه نمیتونیم به این خطابات مطلقه تمسک بکنیم. میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. این حاصل مناقشه سوم بود. مناقشه چهارم هم این بود که این تقید اگر به مقید لفظی، به مقید متصل ثابت نشده باشه، مقید منفصل وجود داره که این احکام امضاییه را مقید بکنه. مقید منفصل هم یا همون ذیل ادله شروط الا محل حرامن و حرم حلالن، یا روایت شرط الله قبل شرط کن. منتها بر اساس اشکال مناقشه چهارم، در مواردی که ما در مشروعیت مضمون عقد شک داشته باشیم، تمسک به عمومات، به اطلاقات در مورد شک میشه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. این قسمت هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص باشه، این هم مورد قبول نیست، گفتن صحیح نیست، مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، همونطور که اونجا صحیح نیست، اینم صحیح نیست. البته این دومیش مختلف هم فیه، ولی نظر نوع محققین عدم جواب داره. این قسمت هم قبلا هم بیان شده بود که در این شبهات مصداقیه مخصص، چه مخصص متصل چه مخصص منفصل، این که نمیتوان تمسک به عام کرد در فرضی است که تردید در ناحیه موضوع باقی باشه، ولی اگر به برکت اصل حال موضوع مشخص بشه، خب میتونیم به عام تمسک بکنیم. روی نظام مرحوم آقوم فرمود که در مثال مرعه قریشیه، این که دلیل عام گفته که کل مرعت تحیز و الی 50 سنه، از اون طرف در دلیل اومده قریشیه تحیز و الی 60 سنه، در شک در شبهه مستاقیه مخصص که معلوم نیست این زن قریشیه باشه یا غیر قریشیه باشه، اگه به وسیله اصل تنقیب بشه حال این مرعه که قریشیه نیست، و میشه تمسک به عام کرد. آیا اصل میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ آخون فرمود که اصل علم ازلی جاری میشه، با جریان اصل علم ازلی مشکل حل میشه، منتها در محل بحث که بحث معاملات اینها هست، آیا اصل عدم اولی اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ قبل این مباحثش قبلا مطرح شده بود که مرحوم امام فرموده بود که چون ما استصحاب عدم اولی را قبول نداریم، با استصحاب عدم اولی مشکل حل نمیشه، حال موضوع منقح نمیشه. مرحوم آقای خویی هم فرمودن که ولو ما استصحاب عدم اولی را قبول داریم، ولی استصحاب عدم ازلی در جایی جاری می شود که اصل مقدمی بر عدم ازلی وجود نداشته باشه، اصل حاکم وجود نداشته باشه. ولی در موارد شک در این که این شرط محلل حرام هست یا محرم حلاله، در بحث شروط در جلدهای آخر مصباح الفقهاء اونجا فرموده که در این موارد ما به استصحاب عدم ازلی نمیتونیم تمسک بکنیم، چون یا شک ما در ناحیه حکم تکلیفی هست یا در ناحیه حکم وضعی. اگه در ناحیه حکم تکلیفی باشه که ما شک میکنیم این شرط محلل حرام هست یا محرم حلاله یا نه، مثل این که یه عملی را شرط کردن، نمیدونیم این عمل فی حد نفسه جایز هست یا جایز نیست، این شک ما در این که شرط محلل حرام هست یا محلل حرام نیست، در حقیقت برمیگرده به این که این عمل در نظر شارع حلال هست یا در نظر شارع حلال نیست. مرجع شک حلیت ذات عمله. خب در اون مرحله اصالت الحل برای ما حلیت رو اثبات میکنه، با اثبات حلیت دیگه شک ما در محللیت از بین میره. در امور تکلیفیه اصالت الحل جلوی جریان اصالت چیز رو میگیره، اصالت استصحاب عدم ازلی رو میگیره با عنوان اصل حاکم. در وضعیات که شک میکنیم که آیا این مضمون رو شارع امضا کرده، مضمون معامله صحیح است یا صحیح نیست، در وضعیات این که ما شک میکنیم این شرط محلل حرام است یا محرم حلال نیست، در حقیقت برمیگرده به این که این معامله در نظر شارع امضا شده است یا در نظر این معامله باطل هست، امضا نشده. شک ما در محلل حرام و محرم حلال بوده، مخالفت این عقد، این شرط با کتاب، با سنت، ناشی از اینه که آیا در شریعت این معامله امضا شده یا امضا نشده. وقتی شک ما به اینجا برگشت، از اصالت الفساد میگوید در هر معامله ای که شما شک در صحت و فساد او کردید، حکم به فساد معامله میشه، حکم به فساد معامله میشه. اصالت الفساد وقتی جاری شد، دیگه شک ما در این که این شرط محلل حرامه یا محرم حلال نیست، دیگه تعبدن این شک مرتفع میشه. خب اینم نتیجه مناقشه سوم و مناقشه چهارم شد که در این مورد شک ما نمیتوانیم به دلیل عام تمسک بکنیم. قبل تنقیح باقت نظر، تنقیح موضوع به از که نمیتوانیم، معلومه که نمیتوانیم به عام مراجعه بکنیم برای تعیین حال این مورد. از راه تنقیح موضوع به اصل هم سلام علیکم. دست شما. از راه تنقیح موضوع به اصل در طول این هم نمیتونیم به آن مراجعه بکنیم، چون اصل جاری که در این مورد بتونه حال موضوع رو مشخص بکنه، اصل بلا مزاحم وجود ندارد یا اصلا اصلی نیست بنا به مبنای مرحوم امام که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره، یا اگر اصلی هست، اصل دارای مزاحم، اصل مقدم که محکوم اصل آخر هست که به هر حال نمیذاره این اصل عدم ازلی جاری بشه. و اینجا یک اشکالی مطرح یعنی تر میشه که این اشکال را قبلا در همون تمسک به اصالت العقود در مناقشاتی که به استدلال به آیه افوق العقود مطرح شده، در ضمن مناقشات این اشکال اونجا اومده، مناقشه نهم از مناقشات در استدلال که اون مناقشه را اونجا جواب دادیم. بله، حالا از جهت این شماره های بحث های سابق اینا جلسات بین 90 اینا اون جلسات باشه، ولی مناقشه نهم این بود که در استدلال به آیه این بود که چون این مقید داره یا مقید لبی داره یا مقید منفصل داره، پس نمیتوانیم به آیه آفو بلغو در هیچ مورد از موارد شک در صحت و فساد عقود تمسک بکنیم. نتیجه اینه. خب این اشکال اونجا به این عنوان مطرح شده. در محل بحث اشکال میشه که اگه اینجوری شما با اطلاقات عقود با عمومات عقود اینطوری برخورد کردید که مقید هست به قید عدم مخالفت با حکم شرع، خب در هیچ جا از موارد شک در صحت و فساد عقد نمیتوانید به او تمسک بکنید. در موارد شک در صحت معاتات نمیتوانید تمسک بکنید. در جایی که شک دارید که عربیت معتبره یا عربیت معتبر نیست، مازویت معتبره یا مازویت معتبر نیست، در اون مورد نمیتونید شک بکنید دیگه، چون یه مقید اینجوری داره. نتیجه میشه که هیچ جا نتوان تمسک کرد. در همون جواب مناقشه نهم اونجا بیان شده که نه، این ولو این تقید به عدم کونه محرمن للحرام و محرمن للحلال را ولو این تقید را قبول بکنیم، ولی در عین حال در موارد شک در صحت و فساد عقد باید تفصیل بدیم. اونجایی که در عقد خاص بما انه عقد خاص شک در صحت او داریم بعد از فراغ از مشروعیت مضمون عقد و متعلق عقد، شک داریم که آیا این نوع عقد میتواند سبب تحقق اون مضمون بشود، اینجا ما میتونیم تمسک بکنیم. در بله روی این حساب در جایی را که مثلا در معاتات، در صحت معاتات در مقابل بیع لفظی شک داشته باشیم، میتونیم به عقود العقود تمسک بکنیم، چون این مضمونی که در بیع معاتاتی هست مضمون همون تملیک مال عوض دیگه، تملیک مال عوض لا اشکال در مشروعیت او دیگه، این که دیگه شک نداریم. بعد از فراغ از مشروعیت مضمون ما شک داریم که آیا این مضمون انشائی که تملیک عین به عوض هست آیا در قالب معاتات و بالفعل محقق می شود یا محقق نمیشه. عقود میگه عقود اصلا برای همین اومده که سببیت عقد را برای رسیدن به مضامین انشائی مقصوده بیان بکنه. خب اینجا در این موارد میتونیم تمسک بکنیم. در موردی که شک داریم عربیت معتبره یا عربیت معتبر نیست، مازویت معتبره یا مازویت معتبر نیست، در این مواردی که مضمون معامله مشروع هست، محرز المشروعیه هست، محلل حرام و محرم حلال نیست، این در این موارد ما میتونیم تمسک بکنیم به عفو بالعقود برای صحت این قراردادها. حتی نسبت به عقود مستحدث هم، مثلا اگه عقد بیمه به عنوان عقدی باشه که در زمان سابق وجود نداشت، الان ما شک داریم، الان محقق شده، متداول شده، حتی در این موارد عقود مستحدثی مثل عقد بیمه با تمسک به عقود العقود میشه اثبات صحت کرد، چون مضمون عقد بیمه یا مضمونش تملیک هست یا تملیک، یا مضمون عقد بیمه ضمان ضامن قرار دادن شخصه. در بله اینکه با گرفتن حق بیمه از افراد ضامن بشود اون اداره بیمه که عند وقوع تلف خسارت اینها این مقدار را به این بیمه کننده بپردازد. خب این مضمونش ضمانه. این که بله این مضمون که ضامن قرار دادن، ضامن شدن، این مضمون مشروعیتش محرزه، منتها نمیدانیم که آیا با این قرارداد از راه این عقد بیمه به این مضمون میتوانیم برسیم یا نمیتوانیم برسیم. اون مواردی که مشروعیت مضمون محرز باشه، اینجا جای تمسک به حقوق العقود هست. ولی اون مواردی که در مشروعیت مضمون ما تردید داریم، نمیدونیم این مضمون عقدی با احکام شریعت موافق هست، شارع این را قبول داره یا قبول نداره، در این موارد بله نمیتوانیم روی این حساب در مثال شخصیت حقوقی، در بحث شخصیت حقوقی، معاملهی که با شخصیت حقوقی میشه، اونجا اشکال شده که ما با حقوق العقود نمیتونیم بگیم که هر عقلی صحیح است، پس عقد با طرفی مقابلی که شخصی به عنوان شخصیت حقوقی داره معامله میکنه، این عقد هم صحیحه. این را بله این را نمیتونیم. چرا؟ چون مضمون این عقد تملیک عین به عنوان حقوقی هست. تملیک عین به عنوان حقوقی، اگر این عنوان حقوقی در نظر شارع ملغا باشد، کل عدم باشه، شارع او را امضا نکرده باشه، تملیک به عنوان حقوقی، این تملیک بله مشروع نیست به حسب قواعد شرع. و وقتی اگر شارع امضا کرده باشه شخصیت حقوقی را، این تملیک مشروع هست. ما در مشروعیت مضمون اگر شک داشته باشیم، عبولون اطلاق و عموم عبولون کاری نمیتونه بکنه. همینطور در مورد در اون حقوق اینها، در حق و تعلیف و اینها، کسی حق و تعلیفش را بخواد بفروشه، ما این بعضی ها گفتن که تمسک میکنیم به عفو بالعقود، عفو بالعقود میگه هر عقدی صحیحه، هر بیعی صحیحه از جمله بیع این حق. اشکال بر اساس اون اشکال تقید، ما نمیتوانیم در معامله با حق و تعلیف بگیم که عفو بالعقود حکم به صحت میکنه. مقصود اینه که بر اساس این مناقشه سوم و مناقشه چهارم که یه زیدی یا قید متصل یا قید منفصل به اطلاقات وارد میشه، ولی لازمه تقید این نیست که کلن دست ما از اطلاقات کوتاه بشه. هیچ جا در موارد شک نتونیم تمسک بکنیم تا این رو به عنوان یک محظور بدونیم، بگیم که بر اساس اون چی که در کتب علما فقها اومده که در موارد شک در صحت و فساد عقود به عفو العقود تمسک میکنن، پس معلومه که این اشکال اصلا اشکال صحیح نیست. نه، این تقید نهایتش تفصیل بین موارد شکه، نه اینکه کلا دست ما از عفو العقود کوتاه باشه. ولی در مثل محل بحث در این موارد بله، اینجا ما نمیتونیم به عموم عفو العقود تمسک بکنیم. کجا؟ کجا در معاطات؟ اساس و
فساد نداره موقع
در مشروع سخت در موارد مثلا در مشروعیت مسلمه دیگه. نه مشروعیت، نه اون در میگفت که هر شرطی شما که دلیل میگه هر شرطی که شما کردید باید به این شرط وفا بکنید مگر اینکه این شرط محلل حرام باشه. آفوگلوره میگه هر قراردادی که شما بستید این قرارداد لازم الوفا هست مگر اینکه این قرارداد مخالف با حکم ابتدایی شریعت باشه. این مضمون معاملی برخلاف حکم شریعت باشه، این مضمون که تملیک عین به عوض باشه، این با حکم شریعت مخالفت داره یا مشروعیتش مسلمه؟ نه، این مضمون معاملی منتها این سببیت رو، اینی که گفتیم اصلا عفو بالعقود اومد که سبب را درست بکنه. هر مضمون در فردی که عقد عنوان برای سبب دیگه، عقد عنوان برای سببه در جایی که منتها شارع گفته که با این عقد، با این بیع شما به تمام اون مضمون میتوانید برسید اگر اون مضمون محلل حرام نباشد. با هر مضمونی که با قطع نظر از بکارگیری سبب مشروعیتش مسلم باشه، مخالف با کتاب نباشه، شما برای رسیدن به اون مضمون از عقد، از مطلق العقد میتوانید استفاده کنید. خب معاطات هم مثال مطلق العقد هست، مضمون عقد معاتاتی با مضمون عقد لفظی مگه تفاوت داره؟ مضمون در اونجا چی بود؟ مضمون در اونجا تملیک بایه مالش را به مشتری بود در مقابل ثمن. در عقد معاتاتی مضمون همینه دیگه. این مضمون محرز المشروعیه هست. در مشروعیت مضمون ما شک نداریم تا بخوایم نوبت به اصالت الفساد برسه. این بله، پس این تا اینجا چهار تا اشکال بود. اشکال پنجم، مناقشه پنجم در این استدلال، در این بله التزام به قاعده تفویض با استناد به این روایات.
اشکال سوم سوالم یعنی مفروغون هم گرفته بود که اینجا حق باشه، قابل انتقال هم باشه، مشکلش اینه که مثلا چون امضاییه این مشکلات داره.
کجا داره؟
اشکال سوم و چهارم مفتنی بود داره که رفعیت اینو از اشکال اول دوم دیگه، یعنی حق بودن مسلم باشه و حق بتونه مورد بی هم قرار بگیره. اگه این
حال
رو بپذیریم اشکالش
نگه، چون دلیل نه حق بوده، اصلا عنوان حق نیست. اصلا این قاعده تقریب گفته که ما کاری به حق نداریم، که عنوان حق بودن رو نمیخوام درست بکنیم. هر امری که مربوط به شخص باشه انسان نسبت به اون امر چیز داره. اصلا قاعده تقریب برای فرار از اشکال دوم و سوم گفته شده، دوم و سوم گفته شده، در حقیقت اشکال رو حل نکرده. گفته ما از راه دیگه ای دور میزنیم که این اشکال وارد نشه دیگه. ما احتیاجی به عنوان حق نداریم. تا در اشکال دوم شما بگید حق بودن محرز نیست، در اشکال سوم بگید که قابلیت انتقال حق احراز نشده. نه، ما از راه مطلق الامر پیش میاییم که در قاعده تبویر از روایات استفاده میشه. انسان نسبت به امور مربوط به معاش خودش مختاره. این مناقشه بعد تا اینجا چهار تا مناقشه بود. مناقشه پنجم در استدلال به التزام به قاعده تفویض با استناد به این روایات عبارت از اینه که اگر مفاد این روایت این باشه که به نحو عام امور معاش هر انسانی به خودش واگذار شده مختار هست به نحو مطلق نسبت به تمام امورش، چه به لحاظ اعمال که موضوع حکم تکلیفی هستند، چه به لحاظ معاملاتش که موضوع احکام بدیه هستند، مختار باشه. اگر مفاد این روایات مطلق الانان بودن، مختار بودن مطلق باشه، این معنا و این مفاد تخصیص خورده است به موارد کثیره، به عوامر، به عوامر که موجب دلالت بر این میکنه که مکلف باید این کار رو انجام بده، به موارد واجبات، به امور تحریمیه که در اون موارد شارع گفته که مکلف نمیتواند اینها را انجام بده، ترک بکنه، و همینطور به احکام وضعی خاصی که در باب معاملات در امور مربوط به اموال شارع جعل کرده. خب این در این موارد، چون در این موارد که شخص اختیار نداره، اینجا محدود شده دیگه، تغییر پیدا کرده، این میشه تخصیص این عنوان. این موارد به حدی هست که سر از تخصیص اکثر در میاره. تخصیص موارد کثیر الا ماشاءالله برای این مفهوم، برای این مفاد تخصیص وارد شده. خب میشه این که تخصیص یک مفادی را در دلیل بیان بفرماید، بعد موارد کثیری را از اونها خارج بکنه، موارد اکثر موارد را ازش خارج بکنه، نتیجه میشه که بله اون مواردی که شارع هیچ حکم الزامی نداره، حکم ترخیصی نداره، حکم در معاملات، حکم بدیع مربوط به معاملات نداره، حکم به بطلان نکرده است، در اونجایی را که حکم به صحت کرده در همون محدوده. خب اون موردی که باقی میمونه نسبت به مواردی که خارج شده، اقل و قلیل نسبت به موارد خارج شده، میشه از مورد از موارد تخصیص اکثر. همونطور که در جاهای دیگه گفتن که تخصیص اکثر اگر این مفاد بر او مخصصات کثیره وارد بشه، با ورود مخصصات کثیره ما دیگه نمیتوانیم به اسناد العموم تمسک بکنیم. تخصیص عکس، چون وجه سناییش هم اینه که چون تخصیص اکثر مستهجن که از حکیم قبیحه، از حکیم صادر نمیشه. چون از حکیم تخصیص اکثر صادر نمیشه، پس به دلالت اقتضا کشف میکنیم که مفاد این عام اون عموم نبود که مستلزم این تخصیص باشه. همون مطلبی که در بعضی از موارد در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند اومده، مثلا در قاعده لازرر، در قاعده قرعه، امثال این گفتن که این ما به ظاهر دلیل که نگاه بکنیم ولو مطلق مجهول، مطلق مثلا مشکوک، مورد قرعه هست یا در قاعده لازرر جایی که موجب ضرر بشه چیزه، ولی چون تخصیصات متعددی وارد شده، این کثرت تخصیصات موجب وهن عموم در اون دلیل میشه دیگه. دیگه ما نمیتوانیم در موارد شک به اون عموم تمسک بکنیم، مگر اون مواردی که حالا در کلام مرحوم شیخ ما هست که مگر اون جایی که اصحاب عمل کرده باشن بدونیم که این از اون موارد هست، و الا بر اساس قاعده ما نمیتوانیم تمسک به این عام و مفاد بکنیم. اشکال پنجم بس اینه که اگر مفاد روایات به همون عموم باشه و تقیدی لا متصلن لا منفصلن به این عموم وارد اون تقیدات قبلی را قبول نکنید، با توجه به این که تخصیصات کثیری وارد شده، این ورود تخصیصات کثیره موجب وهن اون مفاد عموم میشه و کاشف از این است که اون مفاد، یعنی مراد مقصود متکلم در این عبارت اون عموم نبود، چون تفسیر اکثر که از حکیم صادر نمیشه. عملا نتیجه میشه که این مفاد، این روایت مجمل میشه، چون بله در حقیقت نمیتونیم به عموم او تمسک بکنیم، حتما یه چیزی اراده شده که ما که اون معنای مراد غیر از اون معنای ظاهر هست که عموم باشه، که اونم ما راهی برای تشخیص اون نداریم. این اشکال پنجم. اشکال ششم، مناقشه ششم اینه که اگر این ظاهر بله اراده شده باشه، این در اینجا ظاهر این حدیث اینه، واقعا نظر مناقشات قبلی ظاهر این حدیث اینه که انسان نسبت به تمام ما یرتبط و به نفسی، این آزاده، مختار، هیچ قید و بندی شارع برای او قرار نداده، همه کارهای او دست خودشه، موکول به خودشه و شارع هیچ تصرفی نکرده، فقط گفته که موجب اضلال نباشه، بقیه هر کار دیگه ای که خواستی انجام بدی و هر نحو و کیفیتی خواستی انجام بدی. مفاد این روایت اینه، ولی این میشه از مواردی که ما میدانیم این معنای اطلاقی، معنای اطلاقی یعنی مراد جدی متکلم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معلومه اصلا همون التزام به شریعت معنایش تقید موارد کثیره هست دیگه. خب چطور در این مورد بیان فرموده که بله انسان نسبت به همه امورش مختاره؟ این میشه از مواردی که ما میدانیم معنای اطلاقی اراده نشده، حتما یه قیدی به این عنوان وارد شده، منتها این قید چیه؟ چون ما دسترسی به اون قید نداریم، نمیتوانیم اون قید را معین بکنیم، راهی برای تشخیص به اون قید نداریم، عملا تمسک به این اطلاق ممکن نیست. از باب مثال این مورد شبیه اونی میشه که در باب مثلا حرمت رقص و اینها مثلا بیان شده، که در روایت معتبره داریم که جز نواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که حضرت نهی کرده انهاکم عن الزفن والکوبات و امثال اینها، یکی از اینها زفنه. زفن به حسب معنای لغوی، معنای عرفی یعنی حرکت موزون. خب اینجا اینکه حرکت موزون به اطلاقش مورد، به اطلاقش مورد من باشد، این را یقین داریم که اینطور نیست، که مطلق حرکت موزون این موجب این مورد نهی حرام باشه. احتمال میدیم که خب بله، اون حرکت موزونی که در اینجا هست اینه که مثلا اون زفن، اون رقص خاصی هست که به صورت حرکت موزون باشه و مثلا بله حرکت موزون خاصی که حالت بله لهوی و حالت بله حالت لهوی اینجوری داشته باشه، همون رقص اصطلاحی باشه، همونی که الان به اون رقص میگن بر اساس همون مثالی که بله شخص دستاشو حرکت میداد، یه دستشو یه قسمت حرکت میداد و پایشو یه قسمت دیگه حرکت میداد. اینا سوال کرده که اینها مثلا حکمش چیه، گفته که این عیبی نداره. بعد اینا رو مرکبا انجام داده، گفته خب مفردات خوب بوده ولی ترکیبت بد بوده. مثلا اون حرکت رقص که یه حرکت موزون خاصی هست که با مطلق حرکت موزون که در پایکوبی ها مثلا ازش استفاده میشه، پاهاشو مثلا به زمین بزنن، اینم یه حرکت موزونه ولی اینو به این رقص نمیگن. پاهاشو به صورت منظم به زمین بذاره این حرکت موزونه ولی بهش رقص نمیگن، رقص به معنای خاص نمیگن. حالا در این مثال زفن احتمال اون رقص مطلق حرکت موزون که یقینا مورد من نیست، اینو یقین داریم، احتمال میدیم که مقصود از زفن متعلق نهی این حرکت موزون به وجه لهوی که همین در همین موارد خاصه افراد انجام میدن باشه. احتمال میدیم که رقصی که این حرکت موزونی که مورد نهی قرار گرفته این بله رقص خاص باشه، رقصی که مثلا متداول در ازمنه سابق هم بوده که زنها میان مردها مثلا رقص میکردن که غیر از این حالت چیز، این موجب تهییج از مصادیق اختلاط زن و مرد هست، موجب تهییج نسبت به مردان میشه یا به عکس. خب اینا احتمالات متعددی که هست که میدیم که ممکنه حرام اینها باشه ولی معین ما نداریم. احتمال میدیم که اون معنای وسط مورد من باشه، یه قید اومده باشه که فقط اون معنای وسط را نهی کرده باشه به طوری که رقص‌های اصطلاحی همه اینها حرام بشه. احتمال میدیم که مورد من رقص خاص باشه، این حرکت موزون به نحو خاصی که متداول در چیزها هست به قید این که موجب تهییج باشه، مصداق اختلاط زن و مرد باشه. مثلا قیود متعدد رو میدیم نسبت به این قیود، ما که دلیل معین نداریم برای عهد القیده، روی این حساب به اطلاق این عمل نمی کنه. از نظر فتوایی هم اونایی که گفتن که رقص حرام نیست، نهایت گفتن رقص بی حد نفسی حرام نیست، دلیل اینا اینه که ولو ما روایت داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده از زفن، ولی چون این معنای اطلاقی می دانیم مراد نیست، حتما معنای مقید مراده. چه قیدی در اینجا اومده چون برای ما روشن نیست، عملا ما نمیتوانیم به این دلیل استدلال بکنیم. رون حساب در باب رقص به معنای معروف، رقص اصطلاحی گفتن از جهت دلیل ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم. ما ننوفیمش از این قبیل، چون در اینجا ما میدانیم که معنای اطلاقی یقینا اراده نشده. اینکه شارع بگه که نسبت به همه امور در این عبارت امام مراد امام این باشه که انسان نسبت به همه امورش آزاده، مختار مطلقه، چنین معنای یقینا اراده نشده. یه قیدی حتما به این مفاد خورده، اون قید چیه؟ اگه ما تعیین نکنیم این قید چیه، نتیجه عملی میشه اجمال این دلیل و نمیشه به این دلیل تمسک کرد، مگر اون جایی را که دیگه متیقن باشه. اون حرف دیگه در جایی را که مثلا به حسب حکم متیقنش هم مواردی است که از نظر شارع در حکم اباحی است، در محدوده مباحات که شارع تصرف نکرده، سلطنت با خود شخصه، اختیار با خود شخصه، مقدار متیقنش میشه این موارد دیگه. اینم اشکال بله مناقشه ششم. خب تا اینجا این جوابی که از اشکال دوم و اشکال سوم به تخریج اول، اشکال دوم و اشکال سوم به تخریج اول شده بود، در مقام جواب از این اشکال فرموده بودن که ما با قاعده تفویض در حقیقت این اشکال رو دور میزنیم و مدعا رو اثبات میکنیم، این بیان تمام نبود و مبتلا به مناقشاتی بود. اینجا برای جواب دادن از اشکال دوم و اشکال سوم طریق دیگه هم مطرح شده که ما از این اشکال دوم که حق بودن ثابت نیست، اشکال سوم این بود که حق قابلیت للانتقال ثابت نیست، از این دوتا اشکال میتونیم جواب بدیم به راه دیگه ای، و اون اینه که مورد رو ببریم از در هبه مشروطه که انسان مالی رو از دیگری بگیرد در ازای قبل از این یه راه دیگه اینه که نه، حق بودن رو ما احراز میکنیم. از این اشکال دوم و اشکال سوم گفته شده که ما جواب میدیم به این که حق بودن ثابت هست، این از مواردی است که ما میتوانیم حق بودن رو احراز بکنیم. خب احراز که شد، قابلیت للانتقال هم وجود داشت، طبعا اشکال دوم و سوم منتفی میشه. این یک راه بعدی اینه که نه، از باب اون دیگه در حقیقت یه تخریج ثانی میشه.